الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که در مواردی که عقلا حکم دارند آیا شارع به ما هو شارعون حکم مولوی میتواند جعل کند، یا به عبارت دیگر کل ما حکم به العقل حکم بهی حکما شرعیا مولوی، یا شارع حکم مولوی جعل کند. اینه، اینجور اگر معنا کنیم صحیح یا خیر؟ چون عرض کردیم حکم عقلی از شارع به ما هو رئیس العقلا معقول است، این معنا درست بود، باید هم باشد، نمیشود رئیس العقلا ساکت باشد. حکم مولوی ارشادی نیز معقول بود، چون این حکم آخری نیست، ارشاد الی ما هو محکوم بالعقل. اما حکم مولوی که علاوه بر این که عقلا بنایشان بر این حکم هست، شارع هم بیاد به عنوان تشریع و مولویان، این را عرض کردیم از نظر صاحب کفایه اشکال دارد، از نظر محقق اصفهانی رضوان الله علیه اشکال دارد. اشکال صاحب کفایه مبناً صحیح نیست، چون بر اساس تضاد در احکام بود و ایشان بیانشان این است که می‌فرمایند اجتماع حکمین متماثلین می‌شود و اجتماع متماثلین مثل اجتماع متضادان معقول نیست. این مبنا قبول نیست. چرا؟ چون در بین احکام که امور اعتباری هستند تضاد و تماثل و امثال ذلک نمیاد، اون در امور تکوینی است. جواب اشکال وارد بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه است که اجتماع داعیین علی مدعو واحد به نسبت الی مکلف واحد خواهد بود، و خب این چه محظوری دارد؟ لغویت دیگه، واضح است. وقتی هر یک از این دو داعی کفایت می کند برای بعث اقتضایی، برای باعثیت اقتضاییه، زاجریت اقتضاییه، دیگه اون دومی میشود لغو. به خاطر اینکه اگر این عبد در مقام اطاعت مولا باشد، یک بار وقتی بهش گفتن که این کار را انجام بده، عبد مطیع باشد، ما دیروز تعبیر کردیم سلیم الفطره باشد، که احکام عقلا را هم تن بدهد، بپذیرد. این آدم یک بار بهش که گفتن آقا این کار خوب هست میره انجام میده، یک بار بهش گفتن این کار بد هست و قبیح هست ترک میکند، دیگه ده بار لازم نیست بگی. متوجه این؟ این که چند بار گفتن فایده ندارد. اگه در مقام طاعت نباشد شما صد بارم بگید فایده ندارد. پس بنابراین داعی واحد وقتی شأنیت این را دارد که محرک یا موجب زجر او بشود، دیگه معنا نداره شما دوباره باز برای او جعل بعث کنید یا جعل زجر کنید. این زاجر دوم یا باعث دوم فایده‌ای نیست درش، زیرا لغو است، چون از دو حال مکلف خارج نیست، یا مطیع است یا عاصی. اگر مطیع باشد تن میده هم بار اول، اگر عاصی باشد صد بارم بگی فایده‌ای نداره، در مقام اطاعت نیست. خب در اینجا در باب اوامر تعبدی که عرض کردیم اونجا ما بحث نداریم، در توسلیات چه اشکالی دارد که هم بحث عقلا باشد هم بحث مولا باشد؟ ولی در باب واجبات توسلیه که قصد قربت نمیخواد، چون در تعبدیات میگید آقا قصد قربت میخواد، و در تعبدیات اگر شارع امر کرد یک چیز جدیدی است، غیر از اون چیزی است که عقلا میگویند. لذا در تعبدیات تصور دارد که بگیم امر بعث مولوی بیاد شرعن. چرا؟ برای خاطر این که مولا طبیعی وجود شیء را نخواسته، به قصد اطاعت مولا خواسته است، به قصد به اصطلاح تبعیت از مولا خواسته است. این معنا در اون بحث عقلایی نبوده. لذا دو چیز می شود، یعنی به عبارت دیگر مدعو دو چیز است، شیء واحد نیست. عقلا طبیعی فعل را می خوان به هر انگیزه به قول معروف باشد، لذا در اونجا نقص امر لازم است. اصلا ریا کند ولی اون فعل انجام بده، ریا کند واجبات نظامیه را انجام بده، ریاان اموری که مخل به نظام اجتماعی هست را ترک کند، ریا بکنه، بازم تحسین می شود عقلا، عقلا تحسینش می کنند. یا اگر اون چی که مخل هست انجام بده حد، باز تقبیح می کنند، انگیزش هرچی باشد، ولو اینکه برای خودش یک توجیهاتی هم درست کنه، توجیه فایده ندارد. میگن نه این فعل صادر شد و قبیح هست از نظر عقلا. خب در تعبدیات اینجور نیست. در تعبدیات اگر یک امر تعبدی باشد و عقلا در اونجا حکم داشته باشند، فعل حسنی باشد ولی در این حال شارع اون فعل حسن را به قصد امر خواسته است، نه به قصد طبیعی تحقق فعل. خب اینجا دو چیز شد، چون اون چه که بعث عقلا روی او هست روی ذات فعل است، بعث شارع روی فعل با قصد قربت هست. حالا قصد قربت قصد امر باشد، قصد فرار از عذاب باشد، یا اقبال به ثواب باشد، فرق نمی کنه. علی حال قصد قربت در اونجا نبود، اینجا هست. پس فعل مع قصد القربه غیر از ذات الفعل است. ذات فعل به نسبت به قصد قربت لا اقتضا هست. این قصد قربت که زمیمه شد، پس مدعو بعث شارع و داعی شارع غیر از اون چیزی است که عقلا حکم داره. دوتا شد. لذا اجتماع داعیین علا مدعو واحد نیست، بلکه هر داعی مدعو خاص خودش را دارد. داعی عقلایی مدعو او طبیعی فعل است، ولی داعی شرعی مولوی فعل مع قصد القربه است. در اینجا باز ما محظوری نداریم. میاییم سراغ توسلیات. در باب واجب توسلی مطلوب مولا وجود فعل است در خارج علی ای وجه امکان. مثلا نظافت بدن از نجاست و آلودگی، نظافت لباس از نجاست و آلودگی، این مطلوب مولا هست. دقت کردین؟ به یه وجه اتفاق. لذا قصد نمیخواد اگه کسی مثلا کنار استخری استاده بود، هلش دادن انداختن، بدنش آلوده بود به نجاست، قطعا پاک میشه دیگه بعد از ازاله نجاست. متوجهین؟ قصد هم نمیگه من یک دفعه دیگه بیام بیرون به قصد تطهیر بدن خودم بیاندازم داخل آب تا پاک بشم. بله غسل یا وضو نیت میخواد، ولی طهارت از خبث نیت نمیخواد. حالا در این قسم از واجبات که توسلی هستند، اگر مولا امر داشته باشد، با اینکه عقلا تحسین میکنند، این اجتماع داعیین علی مدعو واحد متصور است، در اینجا متصور است. خب ممکن است این چنین گفته بشود که در همین جا اگر غرض اطاعت مولا باشد، با اونجایی که بخواهد تحسین عقلایی را کسب کند با هم تفاوت پیدا می کنند. چرا؟ چون در جایی که تحسین عقلایی را بخواهد کسب بکند، لازم نیست که انگیزه های خودش کنار بگذارد، چون او طبیعی فعل را خواستند. ولی در همون توسلیات داریم که اگه کسی به قصد اطاعت مولا انجام بدهد، این امری زائد ولی مطلوب، که گرچه این به مولا نگفته به قصد اطاعت من انجام بده، خود فعل رو ازش خواسته، ولی اگر گفت نه من در همین جا میخواهم به قصد اطاعت از مولا انجام بدم توسلی را، کار بدی کرده یا کار خوبی کرده است؟ کار خوبیه. خب اینجا باز تفاوت پیدا کرد، برای خاطر اینکه اگر بخواد به بعث اغلا اعتنا کند، هیچ شرطی و هیچ چیزی دیگری غیر از انجام نفس فعل در محسنات عقلیه یا ترک فعل در مقبهات عقلیه لازم نیست. ولی اگر بخواهد اطاعت از مولا را کسب کند، باید یک کار دیگه هم انجام بدهد غیر از این که اصل فعل را انجام میدهد یا ترک میکند، و اون کار آخر این است که انگیزه های دیگرش را باید کنار بگذارد و اطاعت مولا بیاد مد نظرش، بگه بله این فعل را انجام میدم. اگر بپرسن چرا انجام میدی، میگه به خاطر امر مولا، ولو امر توسلی هم هست. التفات فرمودین؟ پس باز تفاوت وجود پیدا کرد. پس بنابراین از این جهت میتوانیم ما بگیم نهایت اینجا از جانب عبد با این نحوه از بیانی که عرض کردم اگر دقت کنین، تعدد مدعو لازم میاد بین اونجایی که داعی بحث اغلا باشد یا بحث مولا و شارع باشد، مولویان زجر مولا باشد یا زجر اغلا باشد، از جانب عبد این تفاوت هست. ولی اگر از جانب مولا در نظر بگیریم، کاری به نیت این که عبد چه به چه وضع میخواد ایجاد کند نباشه، به عبارت فعلی تارتن فعلیت فعل من قبل المولا در نظر میگیریم و اخرى فعلی من جانب العبد، لذا گفتیم مراتب اربعه ای که صاحب کفایه برای حکم درست کرده است بی اساس است، برای خاطر این که حتی گرچه مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم برای حکم دو مرحله قائل شدند، ولی عرض کردن حکم دو مرحله هم ندارد، یک مرحله بیشتر نیست، چون بحث فعلیت من قبل المولا غیر از انشاء حکم چیز دیگری نیست، مفصلش در جای خودش عرض شد، دیگه اشاره کردیم که اگر کسی خواست بره مراجعه کنه. از جانب مولا اگر ما بیم، اجتماع دائیه این است. چرا؟ چون بعد از آنی که اغلا بعث دارند، بعد از آنی که اغلا زجر کرده اند، بعث مجدد مولا، ولو این که عبد میتونه تفکیک قائل بشه بحث اطاعت میاد، و یا این که مثلا بگیم که نه نظری به اصل اطاعت نباشد، ولی حرف در این که از جانب از این طرف اونی که میخواد باعث باشد، اجتماع باعث این شده است، اجتماع زاجره این شده است، زیرا همون باعث اول که از ناحیه حکم و اغلا بود کفایت میکرد، با زاجر اول که از ناحیه اغلا بود کفایت میکرد. ما نیم سراغ عبد، چون محضور هم در حقیقت همینه، محضور این نیست که آیا بین این دوتا فعل، بین این دو فعل از نظر مکلف در مقام امتثال تفاوت هست یا نیست، که ما تفاوت درست کردیم و این می شود حتی در توسلیات. محضور این است که ما نسبت به خود اصل انشاء حرف داریم، اینجا یک انشاء اغلا دارن، در اینجا انشاء اونا نسبت به بعث یا زجر اگر عبد در مقام طاعت باشد کافیست، با وجود چیزی که امکان باعثیت یا زاجریت در او وجود دارد، با وجود چنین چیزی باز شارع بیاد باعث و زاجر جعل کند، که باعث زاجر مولا اجنبی از باعث زاجر اغلا باشد، اجنبی به این معنا که نه ارشاد به اون باشد نه همون باشد به عنوان این که انه رئیس العقلا، این میشد جدا جدا منفک از او باشد. این در این معقوله؟ این غیر از این است که همون که اشکال عرض کردیم، اجتماع داعیه این علامت اون واحد میشود. پس مشکل اجتماع داعیه این حتی در توسلیات، در توسلیات که مرکز این به هر حال اشکال هست، حل نشد. پس اشکال اجتماع داعیه به حال خودش باقی است. فاذن حکم شارع به ما هو شارعون در باب تعبدیات، چون تفاوتی دارد با مورد بحث عقلا، بلا محذور خواهد بود. اجتماع داعیه نمی شود الان مدعو واحد، چون خصوصیتی در مدعو مولا هست که این خصوصیت در مدعو عقلا نیست. خصوصیت عبارت است از قصد طاعت، قصد قربت. اینجا اضافه شده از قصد قربت. ولی در توسلیات، لذا آقا نگید اگر مثلا عقلا به حسن بسیار از این واجبات پی بردن، خود عقلا میگه ولی که اگر کسی به دایی که عقلا دارند انجام بدهد امتثال شده است؟ هرگز. لذا اگر مثلا فرض کن مثل همینی که بعضی از این به هر حال افراد که میخوان همه چی رو به دید مادی نگاه کنن و فقط ماده برای اونها ماده نظر است و لا غیر، میگن آقا نماز چیز خوبیه چون ورزشی هست، نمیدونم برای چی خوبه، طول رکوع چه فایده داره، طول سجده چه فایده داره، از این حرفا. حالا اینا درست هم باشد، تازه منافعی هم برای بدن انسان داشته باشد، اگه کسی به این نیت نماز رو بخواند، نماز رو ایجاد کند، به همین دایی عقلائیه صحیحه. یا منافعی که در صوم هست، اتبا فهمیدن آقا صوم چقدر فایده دارد، چنین چنان اینا، بعدم بیان هی اینا رو به حساب میدان رو باز کنن و طرف به انگیزه این صحت بدن روزه بگیرد، قطعا باطله عمل او، باطله. متوجه این؟ عمل او باطله، یعنی اصلا به عنوان نه به اصطلاح علت تامه برای عمل باید قرار بگیره، نه به عنوان جز. کسی بگه آقا ما قصد مولا هم داریم ولی اینم داریم، این منافع را مد نظر باشد، اینم خالی از اشکال نیست، بلکه اشکال دارد. دقت دارین؟ چون این اطاعت مولا معیار نبوده در انجام کار او، باید 100% اطاعت مولا مد نظر او باشد تا عمل به عنوان قصد قربت بگیم ازش صادر شده باشد. قصد قربت معناش اینه. خب پس بنابراین این موارد که تعبدی هست، اگر دایی برای انجام عمل اون چیزی باشد که عقلا بهش رسیدن، صحیح نیست، عمل باطله. برای خاطر اینکه چیزی رو که مولا خواسته است طبیعی فعل رو نخواسته، دهنشو ببنده، خب ممکنه یک گاوی رو بذارن یک جایی صبح تا شب بهش آذوقه و آب ندن، این میشه بگیم صومه است ازش، یه مثل اون گاو میماند که هیچی بهش ندادن، فرق ندارد. پس بنابراین لحاظا در تعبدیات این تفاوت در مدعو هست و این اشکال در اینجا وارد نیست. میتونیم بگیم در باب عبادات شارع امر آخری یا زجر آخری بیاورد، ولی به عنوان عبادی، نه به عنوان عمل به اصطلاح محسن عقلائیه یا مقبه عقلائیه. در توسلیات من قبل العبد مشکل ندارد. دقت دارین؟ چرا؟ باز عبد میتواند اونی را که بحثی که مولا کرده است را به قصد اطاعت بیارد، که باز میشود جدای از اون چیزی که از ناحیه تحسین و عقلائیه است. ولی من قبل المولا اشکال اجتماع داعیین علامت اون واحد زنده میشود. پس در یک، و ما هم این عمدتا میخواییم بیان کنیم، محظور جعل میخواییم بگیم، در مقام ثبوت میخواییم بگیم اشکال دارد، و اون اشکال این است که اجتماع داعیین میشود، اجتماع زاجرین میشود، اجتماع بعثین یا زجرین علا شیء واحد که من جمیع الجهات تفاوتی هم درشان نباشد، از ناحیه حکم عقلا و امر مولا یا نهی مولا معقول نیست. فالهنا کل ما حکم به العقل حکم به الشرع بما انه رئیس العقلا معقولون، حکم به شرع ارشادن الی ما حکم به العقل معقولون، اما حکم به شرع مولویان در تعبدیات معقولون. دقت، ولی این غیر از اونی است، این دیگه موضوعا خارج می شود. دقت داشته باشین، این مواردی که اختلاف در مدعو ایجاد شد، این خروج موضوعی از محل بحث دارد. چرا؟ چون ما حکم به العقل غیر ما حکم به شرع شد، و ما حکم به شرع غیر ما محکوم به حکم العقلا شد. در یک مورد این ایراد وارد است که عبارت باشد در باب توسلیات، اون هم من قبل المولا نه من قبل العبد. هذا تمام الكلام راجع به این مسئله کل ما حکم به العقل، که عبارت معروف و مشهور است. مطلب دیگری که از این است که
اشکال نقضی روز وارد فرمون اشکال مثلا نشد که ما در هم با حکم به العقل هم خیلی اجازه که
نه، او رو جواب دادیم، همون جا دیروز جواب دادیم، لابلای مطالب جواب او هم داده شد. بله، نه به اونجا نمیبریم، میگیم این جهل لغو یا صحیح. وقتی خدا شارع میدونه که عقلا حکم کردن دیگه، وقتی حکم کردن بیاد بازم بیاد به حکم بکنه، اشکال ده همینه دیگه. ما هم همینه میخوایم بگیم، ما هم همینه داریم بگیم. اون مواردی که استثناء کردیم از موارد اشکال، اونا بعضشون خروج موضوعی داشتن و عمدتا خروج موضوعی داشتن. خب پس بنابراین این عبارت تا اینجا اگر مجددن باز مطالعه کنین خوب دیگه سهورش، و من اون چی که لازم بود و در توان بود عرض کردم. مطالعه بفرمایید. مطلب دیگری که هست اینه که باب قضایای مشهور که در مقابل برهانیات است، قضایای مشهوره در مقابل برهانیات. در باب مشهورات مطابقت با واقع شرط است، یعنی قضیه مشهوره قبول هست که مطابقت با واقع داشته باشد، اگه مطابقت با واقع نداشت قبول نیست. حالا مطابقت با آراء عقلا در اینجا میزان است، واقعش همینه، میگیم این قضیه از مشهورات است در باب احکام عقلاییه. باید ببینیم مطابقت با آراء عقلا دارد یا ندارد. که تعبیر از تأدیبات صلاحیه نوعیه میشود. قضایای مشهور سه نحو هست. نحوه اولا از قضایای مشهور این است که عقلا به خاطر مصلحت عامه، یعنی جلب مصلحت عامه یا دفع مفسده عامه حکمی بکنن، این قسمه. مثل این که گفته میشه تحسین عقلا بر عدل و تقبیح اونها بر ظلم. خب باید عدل معنا بشود، ظلم هم باید معنا بشود، معنای صحیح کلمه که عقلا بپسندن، چون این دو عنوان هم از عناوینی است که الان تقریبا منحرف شده است از معنای حقیقی خودش. این مدعیان به اصطلاح طرفداری از حقوق نمیدونم بشر و از این حرفا، اینا هم خیلی دم از عدالت اجتماعی میزنن، از دم از طرفداری از مظلوم و دفع رفع ظلم سخن میگن، ولی همش دروغه. چرا؟ به خاطر اینکه عدل معنای غلطی میکنن. عدل در اصطلاح اونها به معنای تبعیت از اونهاست. هر کس مطیع اون به هر حال افرادی که عالم رو گرفتن باشه، این شخص طرفدار عدله. هر کس با اونها مخالفت بکند، این طرفدار ظلمه. دقت دارید؟ عدل در تفسیر غربی ها و تفسیر مادی گرایی ها اینه. لذا آزادی هم معنای صحیحی است به معنای واقعی کلمه. حریت در مقابل رقیت معنای صحیح است. طبیعت انسان دنبال حریت است، ولی حریت صحیح به چه معناست؟ نه به عمر اونها با همین عنوان حریت نه تنها زنها بلکه همه مردها و زنها همه را دست جمعی به طرف منافع اقتصادی خودشان میبرند، چون اصل و اساس برای اونها بر حال اقتصاد هست و ثروت هست و قدرت هست. همه افراد بشر در حقیقت استخدام میکنن برای این مسائل و میبینید دیگه به امر مشهود هم هست. لذا نه، وقتی ما میگیم تحسین عقلا نسبت به عدل، یعنی وضع و شی موضعه، خب معنا ندارد یک الدنگی در اون سر دنیا اینجا یکی زرته میزنه میگه منم در کنار یه زرته زنها هستم، تو اونجا صدای زرته اینا رو میشنوی، دقت کردین؟ خب این معناش واقعا در زرته گیری مهارت داره و فوق او کسی نیست. اینا نمیتونه تفسیر کنه برای ما عقل را یا مثلا ظلم را. این یک معنا، این یک قسم. این که میگیم به معنی صحیح کلمه ها، التفات بنده اینه میگه میگم وقتی تفسیر میخواد بشه درست تفسیر بشه. قسم دوم این است که منشأ این قضیه مشهوره و حکم عقلا، حکم که میکنن، منشأش حفظ نظام یا اختلال نظام نیست، منشأ او امریز فوق این، اخلاق فاضله، فضائل اخلاقی، کما اینکه رذائل اخلاقی در مقابلش. حکم عقلا خب عرض کردم فطرت سلیمه دنبال فضائل اخلاقی است، فطرت سلیمه دنبال این است که رذائل اخلاقی رو دور کند. حالا اخلاقیات اینجور نیست که همه اینا دخالت داشته باشن، چون خیلیش امور فردی است، دخالت داشتن در حفظ نظام یا رذائل اخلاقی، دخالت داشته باشن در اختلال نظام. خیلی از امراض نفسانی از دایره نفس شخص هم عبور نمی کنه، ظلم به خودش دارد می کند، نظم اجتماعی به هم نمی خوره، میگه غلطی است در خلوت انجام میده. این قسم دوم هم اگر عقلا حکم دارن، که حکمم دارن، اینجا مطابقت با چی دارد؟ با مسائلی که مربوط به اخلاق هست، که فضائل اخلاقی رو تحسین میکنن، از قبیل احسان، از قبیل بذل و بخشش. بذل و بخشش یه چیزی که میگن جز اخلاق حسنه هست، یا در مقابل بخل و حسد و امثال ذلک، اینا از رذائل هست. عقلا هم تقبیح میکنن اگه کسی بخیل باشد، ولی اگه حالا چند تا بخیل باشن اختلال نظام به وجود نمیاد، مردم کار خودشونو میکنن، ولی خب اگه بخل نباشد خیلی بهتره. صورت سومی هم هست که احکامی هست که این احکام منشأ اونها حمیت و رقت هست. عقلا کاری که از انسان به عنوان ترحم حتی نسبت به حیوان صادر بشود رو تحسین میکنن. اینجا منشأش نه اختلاس نظام هست، نه به اخلاق، حتی ممکن است کسی خلق او ترحم نیست، ولی در یک جا ترحم کرد تحسین میشود عقلا. این میشه صورت سوم که ربطی به اخلاقم ندارد، ممکن خلق طرف نیست که همه جا این کار رو بکند و فعل به سهولت از او صادر بشود. این سه قسم مدح و ذم یا تحسین و تقبیح عقلایی ما داریم. در دو قسم اول که منشأ حسن و قبح یا اختلال نظام و حفظ نظام باشد، یا اخلاق رذیله یا اخلاق فاضله باشد، شارع با عقلا شریک است. البته باز شرکت شارع به ما هو رئیس العقلا به این معنا شریک است. ولی در قسم سوم که صدور حکم عقلایی منشأش همیت و رقت باشد، شارع اعتنا ندارد و بر طبق او در اینجا حکمی نمی فرماید. لذا گاهی از اوقات شارع برخلاف عقلا حکم دارد، مثل راجع به حد، حالا در خود مورد زانی و زانیه هست، میگه حد را اجرا کنید و بعد عقلا ممکن است در اینجا چی بگن؟ بگن ترحم بهش بکنه، حالا یه غلطی کرده و مثلا ولش کنید و فلان. شارع میگه نه، لا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله، نهی از رعفت میکند، خلاف حکم عقلا در اینجا حکم میکند. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله.